بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان ارجمندی که در این لحظه و ثانیه ما افتخار داریم در خدمتتون باشیم. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. ممنونم که یک بار دیگه شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید و ما هم خیلی خوشحالیم که به بهانه تقدیم این برنامه افتخار داریم در قاب نگاه ارزشمند شما عزیزان بنشینیم. بحث ما مدت مدیدی است در رابطه با موضوع ویژگی‌های اجتماعی دوره نوجوانیه. در برنامه قبلی یک سوال رو مطرح کردیم، اینکه چطور ویژگی خوشبینی رو در کودکان، در نوجوانان خودمون در واقع ایجاد بکنیم، و اولین قدم در این راه این بود که قول سدید یا همان کلام محکم رو در نوجوانان خودمون ایجاد بکنیم و توسعه بدیم. قرار هست بحثمون رو با همین سوال امروز ادامه بدیم و بنشینیم پای صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی. با ما همراه باشید. استاد سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند متعال سلامتی و طول و عمر همه‌شون رحمت کنه.
انشالله. استاد اولین قدم در راه توسعه خوشبینی در نوجوانان این بود که قول سدید با اون ویژگی‌هایی که در برنامه قبلی بهش پرداختیم رو در نوجوانان توسعه بدیم. دومین قدم چی هست؟
دومین قدم اینه که اون چه، یعنی بیاموزیم اون چرا که علم ندارن دنبال نکنن. به تعبیری دیگر به اون نپردازن. به اون، حالا این خودش دایره خاصی داره که اون چه که علم ندارن شامل هم بیان و گفتگوی بین افرادش میشه و هم شامل عمل به اون میشه. خیلی وقتها هستش که ما این نوجوان دختر و پسری که دلی پاک دارن و از یک زندگی معصومانه دوره کودکی بهره گرفتند و تجربه دارن و از یک نوعی در حقیقت انرژی، امید و ابتکار خدادادی تو وجودشون هست بهره‌مند هستن، اما به دلیل نداشتن آگاهی درست، دانایی درست، موجب میشه که دچار مجموعه از بیماری‌های روحی، اجتماعی و اشکالات رفتاری و در حقیقت شخصیتی میشن و کم کم که تو این مسیر قدم میگذارن دچار یک مجموعه از ناهنجاری‌های اجتماعی و بین فردی و نهایتاً چه بسا اقتصادی و دیگر ویژگی‌های عاطفی و جسمانی و امثال هم خواهد شد. پس بنابراین به این راحتی نمیشه چشم پوشی بکنیم از این وظیفه بسیار مهمی که ما والدین داریم، مربیان دارن در آموزش نوجوانان به این که اون چه که علم ندارن نباید به این راحتی بهش بپردازن. حالا وقتی میگیم نباید به این راحتی بهش بپردازن، عرض کردم چند بعد داره. یک بعدش بعد کلامه. در سوره اسرائیل 36 به صراحت میفرماید که اون چه که بهش آگاهی ندارید بهش نپردازید، و البته بعد اون موقع هشدارم میده، میفرماید چرا که گوش و چشم و دل شما همه مسئولن. اینجا کلمه چشم و گوش اگر اومده، کلمه دل اگر اومده، این سه تا کلمه اومده، این از باب نمونه هست. ما در آیات دیگر چه بسا بعضی از بزرگوارا مطرح بفرمایند داریم، در آیات دیگری میفرماید اینا مسئول هستند و بازخواست میشه، اینا سخن میگن در روز قیامت، همچنانی که در حقیقت در سوره یاسین آیه 65 اومده، در حقیقت میان دهانهای آدم را مهر میزنن و از پا و دست و جسم انسان سخن میگیره باری تعالی. یعنی پای ما شهادت میده چی کار کرده، دست ما شهادت میده چی کار کرده، یا فرض فرمایید که دماغ ما شهادت میده چی کار کرده، یعنی تو این سیستم قرار میگیره. خب بله درست میفرماین، ما هم عرض کردیم این به اصطلاح سه کلمه‌ای که ابتداعاً در سوره اسرائیل 36 اومد که چشم و گوش و دل مسئولن، این از باب نمونه است و خواستن تو این قضیه اول اون مطلب زیربنایی که برای اینکه اون چی که علم نداری بهش نپرداز مبنایی باش سخن گفته باشه، چرا که در حقیقت چشم و گوش و دل یک محور اصلی هستن برای دیگر اعضای جسم ما که به کار گرفته میشن. اگر ما قدمی بر میداریم، دلمون میخواد قدم رو بر میداریم، یا غضب کرده ایم دلمون به اصطلاح، یا علاقه پیدا کرده ایم، یعنی عکس هم گاهی فرض کنیم که علاقه پیدا کردیم میریم، گاهی نه خشکی شده ایم میریم. در هر صورت اون چی که انسان دلش میخواد اینطور نیست که بی حساب کتاب باشه، و این خطرناکه رهاش کنیم، این نوجوان رو رهاش کنیم، آموزش بهش ندیم، در حقیقت اون چی که دلش میخواد اثر عمل بکنه. و واقعا هم اگر دقت فرمایید در این دوره خیلی هاشون میگه دلمون میخواد، من دلم میخواد اینطور باشم، من دوست دارم اینطور باشم، به شما چی؟ اینطوری میگه. میگیم که خب خواهر من حجابت رو، میگه من دلم میخواد اینطور باشم. آقا پسر شما نگاهت رو، میگه من دلم میخواد اینطور باشم. دختر خانم آقا پسر الان وقت نمازه، میگه دلم میخواد اون کار رو بکنم. ببینید گاهی میگه دلم میخواد، این بر اثر بی آگاهیه، بی اطلاعیه. یقینا طبق فرمایش قرآن اینه اگر علم داشته باشه محاله، محاله که تمرد بکنه اون چی که اصله، اون چی که درسته. پس این نکته بسیار مهمیه که هشدار داده به ما. دومین چیزی که باید آموزش بدیم و ازش به قول معروف سهل‌انگاری نکنیم، برای اینکه خوشبینانه زندگی کنه، امیدوارانه زندگی کنه، در حقیقت همینه که توکل به خداش سست نشه، محکم باشه، یه آدم موحد قوی به اصطلاح کجبل راسخی که مفرمودن باشه. این نیاز هستشون چه که علم نداره بهش نپردازه، تا آرام آرام یک روحیه محکم که حالا آیاتش عرض میکنیم و روایاتش هست در محضر قرآن قرار که گرفتیم عرض میکنم که اونا چیان. اینا اینه که ببینید تو بحث این که شکل مقاوم سازی انسان، توانمندی انسان، صبور بودن انسان، عاقل شدن انسان، دوراندیش بودن انسان، دوراندیشی همراه با ناامیدی به وجود نمیاد، همراه با ترس دلهوره به وجود نمیاد، هر ماه با دیدن به وجود میاد. به تعبیری ما همراه با خورشید میتونیم درست ببینیمش، نه همراه با تاریکی. ما باید خودمون از این تاریکی بیرون بیاریم. ما در حقیقت اون نورانیت رو بایستی که بیاریم تا ببینیم. آینده نگری نورانیت میخواد، العلم و نورون. در دو جا بحث شده، العلم و سلطان، العلم و نور. خب چرا دو تا تعبیر شده؟ خب یه تعبیر میشد، چون اینجا میخوایم دو جنبه‌ای بگیم. علم یک جا حالت قدرته، یه جا حالت نه روشنی بخشیه، نوره. روشنی بخشی از این بابت که درست از نادرست تشخیص میدیم،
نوری که به ما
بصیرت میده. نوری هستش که نه، اون حالت مقاوم شدن رو میده، فرمو سلطانو. اون قدرت رو به ما میده، فرمو سلطانه. اینجا این که سلطان معنی سلطنت پیدا کردن، سلطنت معنی قدرت پیدا کردن، قدرته. آدم قدرتمند میشه، ضعیف نیست دیگه. در مقابل یه شکست کوچیک روزگار خودشه ببازه، در مقابل یک فرض فرمای حادثه طبیعی خودشو ببازه. ما بناست این دختر در آینده آدم قوی در حقیقت روشن بین مقاومی بشه، به عنوان یه مادر پرقدرت که اگر فرزندانش دچار شبهه شدن، دچار یک خللی شدن، مادر خودشو نبازه، قش نکنه بیفته اونجا، گرفتار استرس نشه، دست باشو بنده و آبغندش بدن. یعنی مادر مادریه که بسیار قدرتمندانه مدیریت فکری داره و مدیریت فکری رو منتقل میکنه به فرزندش. ای از کجا آورده؟ باید از دوره نوجوانی شروع کنیم آموزش بدیم، ای بهتره. نه اینکه اگر کسی حالا 40 سال شده نتونه گذشته نبوده دوباره جبران نکنه، نه، ولی ساده ترش اینه که از همین حالا شروع کنیم برای فرزندان. بله، و این قوی تر میشه، محکم تر هم میشه. و این مدتی که تا به این 40 سالگی که فرض مثال زدیم میرسه، با یه خوشبختی خاصی زندگی میکنه. نه اینکه زندگی او با مانع روبرو نشه ها، با مانع روبرو میشه، مانع را پس میزنه. این مهمه، مانع را کنار میزنه. پس این نکته بسیار مهمیه که در این به اصطلاح کلماتی که قرآن به کار برده بهش توجه هست.
استاد فرمودید که به آنچه که من یادداشت کردم، به آنچه که به اون علم ندارن نپردازن.
بله.
من میخوام گره بزنم به همون که علم قدرت است.
بله.
آیا میتونیم یه چنین تفسیری داشته باشیم؟ کسی که عالمه قدرت نپرداختن به چیزی که بلد نیست رو هم داره، یعنی همون قدرت نگفتن، یعنی خیلی راحت میگه من نمیدونم.
بله.
من تخصص ندارم.
بله.
چون یه آفتی که تو بزرگسالا بیشتر دیده میشه این هست که ما میترسیم از این که
بگیم نمیدونیم.
نمیدونیم، بگیم تخصص نداریم، حرفمون رو میزنیم حتی اگر اشتباه باشه. و البته افرادی که عالم هستن خیلی راحت تر با این قضیه کنار میان که من قرار نیست در همه علوم حرف برای گفتن داشته باشم، خیلی راحت. بله. میگم تخصص ندارم.
ببینید، ما یه درسی تو همین زمانه نزدیک خودمون گرفتیم. درس چی بود؟ خب ما به اصطلاح در بحث کرونا مطالبی بود که مربوط میشد به مسائلی که در ارتباط با تخصص پزشکی بود. علمای برجسته ما اومدن چی گفتن؟ گفتن این تخصص پزشکیه، هرچی اونا بگن. رهبر عالی قدر انقلاب اومد چیکار کرد؟ به عنوان یه مجتهد، به عنوان یه فقیه، فرمودن که اینها تخصصیه و تبعیت از این تخصص لازمه، ترک اون سیعه است، گناهه. یعنی حالات فتواست که چی؟ که آی آدم اونجایی که تخصص اونجا هستش مون باید مسئولیت البته داره ها، او باید مسئولیتش بوده بگیره و باید البته ازش بازخواستم بشه که درست تو مسئولیت عمل کردی یا نه. پس بنابراین چنان که در پزشکی ما اجازه نداریم دخالت کنیم اگه پزشک نیستیم، در فرض فرمایید الکترونیک مثلان ما دخالت نکنیم اگه نیستیم، تو مسائل تفسیر قرآن اگر مفسر نیستیم حق نداریم دخالت کنیم، تو مسائل فقاهتی اگه فقیه نیستیم حق نداریم دخالت کنیم. همین چیزی که می‌فرمایید اینه، یعنی اینه که آقا در هر عرصه ای افرادی که آگاهی لازمشو دارن، افرادی که کاملشو دارن، ما طرف مشورتمون باشن، ما ازشون سوال کنیم. به همین خاطر از تعلیم فرماید کسی که سوال بکنه موفقه، کسی که سوال بکنه آرامش داره. ببینید چرا؟ چون پاسخ رو میگیره، موفقه. لذا فرمود، بعد فرمود در یه جایی کسی که سوال میکنه داناست، کسی که سوال نمیکنه نادانه. پس معلومه خیلی جا ما تو زندگیمون واقعا تجربه کافی نداریم یا علم کافی نداریم. پس باید بپرسیم آقا یک لغتی است من بلد نیستم، بنا نیست که فرض فرمایید تمام ریز لغت‌ها رو بلد باشم، نه، یا باید به کتاب لغت مراجعه کنم یا از فرد مقابلم باید بپرسم شما میدونید یا نه. پس همچی که فرمودی، بله، اینه که تا اون حد پیش میبره آدم رو. اما نکته ظریف‌تری هم داره. نکته ظریف‌تر اینه که وقتی که کسی که علم نداره بهش نمیپردازه، اشتباهاتش کمتر میشه، خطاهاش کمتر میشه. این بحث اینجاست. و آرام 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 به یه جایی میرسه، آرامش قلبی پیدا میکنه که میرسم هنوز، چه بسا دو جلسه دیگه بهش برسیم. آرام آرام میرسه به اونجا، یه آرامش قلبی پیدا میکنه، چنان خودشو در محضر خدا میبینه که احساس میکند که در حقیقت اون چی که الان من نمیدونم برای پیدا کردن روشش ضرر نمیکنم، چون خود خدا فرموده این کارو بکن. او هستی در دستشه، من جز هستی هم که در دست خدا هستم. بنابراین این پازل هستی که من جز او هستم مال خداست، او خودش میفهمه که چجوری باید کنار هم قرار بگیره. من نمیترسم از این که تا فردا صبر کنن جوابشو به دست بیارم، تا یه ساعت دیگه خجالت نمیکشم از این که به ده نفر زنگ بزنم، تلفن بزنم، حضوری پیدا بکشه بپرسم. خب این یه نیاز به پرورش شخصیت اجتماعی داره.
بله.
یعنی اگر نظر اجتماعی این نوجوانی پرورش رو پیدا نکنه، یه جاهایی خجالت میکشه نمیره بپرسه، یه جاهایی غرور داره نمیره بپرسه، یه جاهایی در روابط اجتماعی رابطه هنجار نداره، نمیتونه بپرسه. مهارت اجتماعی پیدا نکرده در یک کلام، نمیتونه بپرسه و نمیپرسه. پس بنابراین این تیتر بحث که در حقیقت اون چه که به آن علم نداریم پیروی نکنیم. این آیه قرآن سوره اسراء آیه 36. خب حالا بحث این بود که اگر ما واقعا اون چه که پیروی نداریم بهش بپردازیم، به تدریج یه فردی محکم، یه فردی قوی، اینطوری نیست که با کوچکترین مطلب غش کنیم، گریه‌مون بگیره، نمیدونم بترسیم، فضا را خالی بکنیم، یه حالات اینطوری، نه نه، آدم بسیار قوی، صبور، دانا، خوشحال، آروم،
پر انرژی
داره پیش میره. در سوره فصلت آیه 20 هم این نکته هست، اینجا دوستان بهش عنایت بکنن، نگاه بکنن. در سوره نور آیه 24 هشدار جدی داده که زبانها، دستها، پاها، همه اینا مسئولن. اما اون چی که مهم هست اینه، ما از اول این اصل رو فراموش نکنیم که در حقیقت اون چی که علم بهش نداریم بهش نپردازیم. خب اینجا چند تا نکته داره، چند تا درس داره، اینا رو از این درساش رو به اصطلاح خلاصه عرض بکنن تا بتونیم منتقل کنیم به نکته بعدیش که خیلی برای ما روشنگری میکنه. درس اولش اینه که اولا زندگی باید بر اساس علم و اطلاعات صحیح باشه. یعنی چی؟ یعنی هر اطلاعات صحیح نیست، هر به اصطلاح نکته صحیح نیست. خب بله این نکته بسیار مهمه، این نکته اول. خب نکته دوم، بازار شایعات رو در حقیقت با نقل قولهای نسنجیده، با نوشته های نسنجیده، با موزه گیری نسنجیده و ندانم کاری شایعه بطرح داغ نکنیم.
چیزی که الان هم زیاد داریم میبینیم متاسفانه، چون بستر فضای مجازی خیلی راحت،
خیلی راحت
انتشار رو انجام میده.
این موجب میشد که در حقیقت چند تا گیر پیدا کنیم. یکی این که این فرزندمون با در کنار ما زندگی میکنه، او اینطوری آموزش میبینه، لذا دیگه متوجه نیست اون از قول سدید استفاده نکرده و متوجه نیست عامل دوم این که در حقیقت اون مطلبی رو که کمک کننده قول سدیده که در حقیقت باید حتما متخن باشه، از او باید استفاده کنه، استفاده نمی کنه. قرار شد از اون چی که علم بهش ندارد هم ببین، یه بحث قول سدید بود، یه بحث چیه؟ اون چی که علم ندارد هم بهش نپردازه، که البته اینا مکمل همن، یه جایی مکمل همه. خب حالا اینجا نکته سومش، قرآن بساط در حقیقت ساحرا و پیشگوا و نمیدونم اینایی که گناهکارا و امثال هم را اینجا پیچیده بکنه گذاشته کنار. چطور؟ یعنی اینجا در خیلی سریع فرموده که شما اون چه که علم نداری به اون نپرداز، اون چرا که در حقیقت در سایه به اصطلاح حالت پیشگویی های آنچنانی هست و در ارتباط با کاهنان و ساحران هست، اونا علمی نیست. یعنی در حقیقت اینه رو گرفت پیکارش. این نکته مهمیه، در طول تاریخ میتونیم نگاه بهش بکنیم. چهارم اینه که راه شناخت تنها حس نیست که امروزه در بعضی کتاب های غربی توسعه داده میشه و امروزه هم تو ترجمه‌هاش تو ایران ما متأسفانه دیده میشه، تو افغانستان دیده میشه، تو پاکستان دیده میشه، تو کشورهای عربی ترجمه به عربی شده دیده میشه و خیال میکنه مال خودمونه. یعنی همه خیال میکنه مال خودمونه. نه، این نیست واقعا. یعنی راه شناخت تنها از راه حس نیست، بلکه دل هم یکی از راه‌های شناخته. خیلی خوب، این که میگه دل یکی از راه‌های شناخته، پس معلومه دل هم باید پرورش پیدا بکنه. میگه دلم میخواد، این دلش میخواد چقدر صحیحه،
بر چه مبنایی میخواد.
اینجاست که باید آیه مجموعه خودمون بلد باشیم اول، بعد به این افراد مستقیم و غیر مستقیم منتقل کنیم. که وقتی میگه دلم میخواد، واقعا اینجا میبینید، ببینید یه بحث اینه، حس مثلا بیناییه، میبینم خب این چیز خوبیه، میشنوم چیز خوبیه، اما اصلا این دل دیگه به این راحتی نیست. اینجا حالا بعدا بیشتر توضیح میدم، داخل پرانتز عرض کنم، یه واقعیته کسانی که نمیتونن به نوع دعا خوندن، دعا کردن آموزش بهشون ندیم، بنده خدا نمیتونه به دست بیاره. حتی شیوه دعا کردن بعد از نماز رو باید یاد بدیم، شیوه دعا خوندن رو باید یاد بدیم. چه دعایی بخونه و کی؟ همینطوری مفاتیح به دست بگیره و بره؟ نه، واقعا روش داره، واقعا موقعیت داره، موقعیت چه توجه داره. نمی نکته مهمه.
بسیار استاد، اگه اجازه بدید یک تلفن دا اینو بگیریم، بعدش بحثمون رو ادامه میدیم. ممنونم ازتون. زکا خانم معماری از اصفهان، سلام خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای رضوانی تبار و آقای دکتر. من جا داره که در ابتدا از برنامه شما نهایت سپاسگزاری رو بکنم. واقعا ما استفاده میکنیم و واقعا مثل یک دانشجو میمونه شبکه شما. من واقعا تشکر میکنم از شما و دعاگوی شما هستم. ببخشید آقای دکتر، سوالی که من دارم خدمتتون راجع به یه خانم هستش، مثلی که راجع به یه مسئله با همسرش مشکل پیدا کرده. ایشون میگن که من و همسرم کلن مشکلی تو زندگی نداره، اما یه مسئله ایشون رو آزار میده. شوهرشون ها جاها یه جوریه که مثلا هفته یک بار، دو بار و گاهی سه بار احتیاج دارن که با دوستاشون به صورت مجردی تفریح داشته باشن. حتی مثلا حداقل سالی یه بار یه مسافرت مجردی هم دارن، هرچند خانومشون مثلا میگن تو خونه هستن تنها میشن، ولی خب ایشون میگن خب شما برید منزل پدرتون تا من این دو سه روز رو مسافرت به همراه دوستانم داشته باشم. بعد این خانم الان خیلی ناراحت هستن، اون الان شرایط کرونایی هم همسرشون مسافرت رفته. بعد هر چقدر اصرار کردن و گفتن که من میترسم شما مسافرت بری برگردی من چی کار بکنم، ایشون قبول نکردن. گفتن این فکر نمی کنم مورد مهمی باشه و گفتن که من این سفر رو باید برم. بعد حاجی آقا من میخواستم که بپرسم از لحاظ روانشناسی مگر یک آقا چقدر احتیاج داره که با دوستان مجرد، دوستان به صورت مجردی تفریح داشته باشه که این بنده خدا هم مشکلشون حل بشه. ضمن اینکه حاج آقا این خانم به تازگی متوجه شده همسرشون تو این گروهی که هستن، یعنی باشون مسافرت هستن، مثلا حدود 8 نفر که هستن، یه چند نفرشون هم بی‌نماز هستن، همین که متاسفانه اهل خوردن شراب هستن و این مسئله خانم رو خیلی آزرده کرده. میخواستم اگه بشه شما یه از لحاظ روانشناسی نظرتون رو بفرمایید که به این خانم هم کمک بکنه که از لحاظ عقلانی تصمیم بگیرن. ببخشید بعد سوال دوم که دارم حاج آقا میخواستم بپرسم که روانشناسی تربیتی چقدر تفاوت داره با روانشناسی عمومی؟ اگه امکان داره و وقت هست اینم توضیح بدید ممنون میشم.
خیلی عالی، ممنونم. خانم معماری از بهبهان، من اشتباها گفتم اصفهان. خیلی ممنون از تماستون، تشکر میکنم. قبل از اینکه پاسخ رو بشنویم بریم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم همراه شما.
امام صادق علیه السلام فرمودند مرد در اداره خانه و خانوادهش به سه خصلت نیاز دارد که باید آنها را به کار ببرد، اگرچه این ویژگی ها در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری، گشاد دستی سنجیده و غیرت.
بله، شما همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه شما میکنیم. مثل همیشه از همه شما درخواست داریم که با برنامه خودتون در تماس باشید. پل‌های ارتباطی برنامه که براتون نمایش داده میشه آماده است تا پیام‌ها، نظرات، پیشنهادات و با تأکید سوالات خودتون رو به ما بدید و ما بتونیم در بخش دوم برنامه مثل همیشه به این موضوعات بپردازیم. ما حواسمون هست که برنامه گذشته خانم سمایی اگر بیننده ما هستن قول دادیم بهشون که این برنامه به سوالشون بپردازیم، اما بعد از سوال خانم معماری. استاد دراتو، سوال اول خانم معماری که فکر میکنم خیلی ها درگیر این ماجرا باشن و سوالی هستش که بعضی از خانم ها دغدغه این موضوع دارن.
ما انشالله این بزرگوارا رو دعوت میکنیم که توی جلسه بعدمون رو، یعنی یک شنبه، حتما بحث رو بشنون، چرا که بحث وقتی اومد اونجا داریم یه بحث خیلی مهم روانشناسی از دیدگاه روانشناسان و بعد از دیدگاه قرآن بحث میکنیم، در دیدگاه اسلام بحث میکنیم که ببینیم که چقدر ما نیازمند به این هست واقعا بیایم روش، در حقیقت به جای روش حتی قبلش هم هدف از ازدواج رو در دوره نوجوانی و جوانی به بچه هامون آموزش بدیم. اصلا هدف چیه؟ چرا اینقدر اون هدف روش تاکید شده؟ و چرا این موضوع روانشناسی همه دست پا میزنن این هدفی که در قرآن اومده رو یه جوری جا بندازن؟ حالا یکی افراد میگه تفریق کنه، کار بو نداریم. و چه اینقدر تلاش میشه؟ انشالله اونجا مفصل بحث میکنیم. فقط یه جمله است. اون جمله این است، هدف اصلی اینه که به آرامش در کنار هم برسن. این دو تا جمله در قرآن هست، یعنی به تعبیری تأکید روش شده. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب هستش که به اصطلاح اینجا ذکر خدا را برای اطمینان قلب مطرح کرده. از اون طرف بحث ازدواج رو برای آرامش و اطمینان مطرح کرده. اینجا چرا، چه اتفاقی افتاده که اینقدر این دوتا شبیه به هم تو زندگی انسان؟ اما اون کجا و اون کجا؟ این بحث خود خداست. اونجا که بنده خداست، چرا این اتفاق میاد داره میفته، چرا دنبال میکنه؟ انشالله اونجا مفصل بحث میکنیم. فقط در حد پاسخ به سوال ایشون اینجا عرض بکنم، اگر مفصلش انشالله اونجا اون جلسه. بحث اینه که یه واقعیتی است، ما باید اول دیدگاهمون رو عوض کنیم نسبت به زن و مردی. بحث اینه، زن انسانه، مرد هم انسانه. زن بنده خداست، مرد هم بنده خداست. زن عضوی از این خانواده است، مرد هم عضوی از این خانواده است. یه واقعیته. اگه کسی کلاه خودش قاضی قرار بده، طور قدیمی اول بود، فرمایش خوبی داشتن، کلاه خودش قاضی قرار بده، اگر این آقا یه روزی فرض کنه بگه این خانم من داره این حرکات از خودش نشون میده، او مجردی دائم در سفره، او در یه شرایط خاص این مرد نگرانه که تو آسیب میبینی، بگه نه خیر من میرم، او توی شرایطی دوستاش داره، میگه من نگرانم تو آسیب میبینی منحرف میشی، میگه نه من خودم میرم، چه اتفاقی میفته برای انسان؟ ما یک اشکالی که میبینیم ابتداعا اینجاست. معمولا ما مسلمان هستیم ولی متدین نیستیم. اشکال اینجاست. یه مقدار بازتر عرض کنم، ما گاهی نماز میخونیم ولی به مفاهیم نماز بیتوجهیم. ما به تعبیری مسلمان هستیم اما قرآن رو در زندگیمون نمیبینیم، دنبال نمیکنیم. همون بحث این که علم نداریم، بدون علم قرآن داریم زندگی مسلمانی رو انجام میدیم، این اشتباهه. بدون علم به کلام رسول الله اهل بیتش داریم زندگی میکنیم. یکی از اون علم هایی که دادن اینه، ما نمیتونیم شخص مقابلمون به عنوان همسر، چه زن نسبت به مرد چه مرد نسبت به زن، اون یکی رو در حقیقت در اون شرایط و ویژگی ها رو مثل خودمون نبینیمش. چنان که او حق نفس کشیدن داره ما هم اینطور، چنان که ما حق نفس کشیدن داریم اونم همینطور، چنان که ما حق تفریح داریم اونم همینطور، چنان که او حق تفریح داره ما هم همینطور. ببینید برابری تو این قضایه حقه. چنان که او باید غذای فلان بخوره ما هم همینطور، چنان که او نیاز به لباس داره، ما هم چنان که ما لباسیمون هم همینطور. خب پس اینجا شد چی؟ یک نکته مشترکاتی، یه متفاوتایی هم هست. یعنی چی؟ یعنی بعضی از ویژگی ها اختصاص به خانمی بودن داره، بعضی ویژگی ها نسبت آقایی بودن را داره. اونا نسبت به اینا نیست، اونا دیگه مشترک نیست، نسبت به مطالب این چنینی که برای بحث این طوریه نیست، اونا خاص خودشه. مثال یک خانمی که دوره در به اصطلاح عادت ماهیانش میگذاره، چون ویژگی عادت ماهیانه مربوط به خانم هاست، لذا از نظر روحی یه ویژگی داره مخصوص به خانم هاست. مرد در مقابل اون دوره با یه وظیفه‌ای داره. یعنی چی وظیفه‌ای داره؟ یعنی اگه میخواد این سالم، این خانم سالم بماند از نظر روحی و روانی، سالم بماند از نظر انگیزه و بشاشیت جسمی و روحی، بایستی که اون چند روز در ماه رو او رو از نظر روحی درک بکنه. همین. و الا انواع آسیب ها برای اون بنده خدا به وجود میاد. خب اسلام اینا به من حق مطرح کرده. من خواهش میکنم از برادرها و خواهرها ولو یک بار رساله حقوق امام سجاد علیه السلام را مطالعه بفرمایم. این رساله حقوق هم در توعف العقول هست، یعنی کتاب شریف توعف العقول هست، هم در کتاب کافی هست، هم در خود در حقیقت کتاب صحیفه کاملش رو میتونن پیدا بکنن. ببینید یه واقعیت، در حقیقت ما حقوقی بر متقابل داریم. پس این خیلی بحث دیگه بیشتر توسعهش ندم، که یه واقعیت اصل بحث قابل دفاع نیست که بگیم که یه کسی هم چیکاری کرده حالا بگیم نه این میشده و چه اشکال داره اینا. نه، چرا؟ چون بحث حقه. اینجا ما دیگه عرض کردیم بحث زن و مرد نداره دیگه، اینجا به تعبیر جنسی بودن نیست، بگیم جنس زن جنس مرد اصلا اینجا نیست که بیه جا بشیم فمینیست یه جا بشیم چی اصلا این نیست. یه واقعیته، ما انسانیم، چون خود خدا در قرآن هیچ موقع نیامده این مطالب رو جدا کنه. ما خطاب کرده یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس، ما به عنوان انسان خطابمون میکنه. پس زن و مرد نداره الا اون ویژگی هایی که عرض کردم، اونا دیگه خیلی استثنان، چنان که برای آقایان هم شرایطیست خانوما باید درک کنه استثنان، اونا کمن عددن، یعنی شاید بگیم به 5-6 تا بیشتر نمیرسه. اونا به واسه ساختار خاصیست که برای تولید نسل لازمه. خب پس این نکته تمام. حالا چه کار بکنه؟ به این خواهر بزرگوار عرض میکنم، به این دوستشون اینطوری بفرمایم. اولا برای اینکه این آقا به یک همچو جاهای دیگه سفر نکنه، نیازمند واقعا به این که سر موضوع کلکل نکنه. چرا؟ چون که افرادی که یک همچو حالت عاطفی دارن ممکنه با کلکل یک نوعی مقاومت بیشتری از خود نشون بدن. دلیلش دیگه روانشناسا گفتن. این یک. دوم این که بعد از اینکه کلکل نباید بشه، بحث سر اینه فضای خانواده، فضای زندگی، کلی تر بگم فضای زندگی رو این خواهر بزرگوار میتونه زیباترش کنه، میتونه همراه چطور؟ با همراهی بیشتر، هرچی از نظر عاطفی این خانم همراهی بکنه با این آقا موفق تر خواهد شد، خیلی موفق تر. این هم نکته دوم. نکته سوم این استش که جایگزینی بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی الانشون اون دوستا داره، خب بخواد قطع رابطه کنه نمیشه، چون یه عمری طوری بار اومده، باید جایگزین بشه. مثل اینکه میگن آ شما این غذا نخور، نمیتونه گرسنه بمونه، باید غذای دیگه بخوره، جایگزین میخواد. اون غذای روحشه، چون که غذای جسم میگه که شما نمیتونی برنج بخوری چون قندت بالاست. خب پس چی بخورم؟ مثلا میگه شما برو حبوبات به جاش بخور، نمیدونم به جاش لبنیات بخور. چرا؟ چون باید بخوره، غذای جسم لازمه، غذای روح هم اینطوریه. او الان اون دوستان رو باید تغییر داده بشه. راهش اینه، شما دوست و آشنا و رفیق و نمیدونم فامیل زیاد دارید که شوهرهاشون آدمای عاقل با شخصیت در حقیقت جذابی هم هستن.
بله.
چون این خصوصیات میگن باید باشه، عاقل باشه، با شخصیت باشه، جذاب باشه. اینا باید کنار هم باشه. البته آدم عاقل از رفتاری جذابه ها، که من از ظاهری دارم میگم، هر نوع آدم عاقلی هیچ موقع لباس جلیده نمی پوشه، هیچ موقع به نظافت خودش بی توجه نیست، هیچ موقع به کلام خودش بی توجه نیست. آدم عاقل، آدم با شخصیت، مراقبه که چه حرفی بزنه، مراقبه چه جوابی بده. منتها از باب این که ظاهرا ببینی میگم کنار هم میذارنی رو. خب یه آدم عاقل جذاب و با شخصیت، آرام آرام اینا کنار هم قرار دادن، مهمونی رفتن، پارک رفتن، مثل الان که مسافرت ایتوری کنار هم رفتن، کم کم اون خودش توی این مسیر میاد. چرا؟ چون شمایی که آگاه به مطالب هستی کنارش هستی. این نکته سوم. نکته چهارم این هستش که این بزرگوارا از نظر عقیدتی و عاطفی آسیب دیدن. یعنی آدمایی هستن، هیچ شک نکنی در دوره نوجوانی و کودکی معمولا یا مادری حامی، خیلی حامی بوده داشتن، یا افرادی از جنس خانم دارا مثل خاله، مثل مادر بزرگ حامی اینطوری داشتن، لذا عاطفی ان. اینا بحث تطوان روانشناسی نوجوانان مفصلی تو این قضیه هست، مراجعه بکنن ببینن تو این زمینه فراوان هستن. پس بنابراین بحثش اینجاست، حتما این بود عاطفی و بود اعتقادیش باید تقویت بشه. چطور؟ این دیگه بحث مفصلی داره، من از میگم باید تقویت بشه، چون بیش از این جواب بقیه سوالامون
نمیده. بله بله. من از خانم معماری اجازه میخوام سوال دومش رو که اگر فرصت شد در انتها بهش بپردازیم. یک تماس دیگه داریم، خانم زاری از بندر عباس، خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام در خدمت شما و حاج آقا و همچنین تمام دستاندرکاران کنم، چون که همین سلامت باشین. یه سوال دارم راجب این که پسر همسایه ما خیلی بچه تقریباً 25-6 سالشه. این پسر 25 ساله خیلی فراموشکاره، مرتب اصلا کار چیزی گم میکنه، دیگه اصلا یادش نمیاد که در کدوم لحظه بوده، در کجا بوده، یعنی حتی به سوال تو فلان ساعت بودی، فلان جا بودی، کجا بعد رفتی دیگه نمیدونم. یکی که یکم ظاهرا فکر میکنیم بیخیاله، شاید هم نه تو خودش دغدغه‌شو داره ولی ظاهرش بیخیال میزنه و اصلا ایدام که فکر کن نیست که اصلا یاد خودش بیاره. یه مورد اینو داره، یه موردی که خدای نکرده یکم مشروب خاره. آیا میشه این مشروب خاره روی هوشش اثر گذاشته باشه روی مشکلاتش یا نه؟ در ضمن خب کلا جوون مسئله شرعی رعایت نمیکنه، خیلی هم حالا مامانش دغدغه‌شو داره ولی مامانش نمیتونه باهاش صحبت کنه هیچ موقع. فقط تنها کاری که میگه وقتی میگه بچهش یه خطایی کرده یا میخواد یه حرف بدی رو بزنه میگه برو بیرون از خونه، اینم سریع گوش میکنه میره بیرون. اینجور بچه خیلی هم تابع مادر پدرش هست ولی این شکلیه. حالا اینو ممنون میشم حاجه ها چجوری راهنمایی میکنن.
همزاره چند سالشونه ایشون؟
بله
چند سالشونه؟
25-6 سالش میشه. بله 72 به دنیا اومده، میشه 25-6 سالش.
بله
بله. مورد بعدی میخوام بدونم این که دختر خانمی با پدرش مشکل داره. مشکلش اینه که چرا با مادرش خوب نبوده و خوب زندگی نکرده، پدرش شخصیت درستی نداشته، او الان راه افتاده میخواد مادرش رو طلاق بگیره. میدونم من چجوری این دختر خانم رو راه نمایش کنم بهش بگم، یعنی قرار بیاد خونه ما و خودش با آجه ها صحبت کنه که نرسیده بیادش، که ببینیم اینو چجور ما متقاعد کنیم که اصلا در این کار او دخالت نکنه و کاری به کاری پدرمادرش نداشته باشه، بذار ناخوشو میدونن دیگه چیکار کنن زندگیش نازه کنن. اینم من متشکرم.
خیلی ممنونم. متشکر خانم زاره، تشکر از تماستون. استاد سه تا سوال داریم، انشالله بتونیم به همه برسیم.
انشالله. خب الان نوبت چی کدومشه؟
بله، سوال همون پسر همسایه‌شون که فراموشکارن، مشروب هم گفتن مصرف کنه، 25 سالشه.
ببینید فراموشکاری میتونه علل مختلف داشته باشه. اول اینکه باید ببینیم از دورهای قبل زمینه‌شو داشته یا نداشته. اگر از دورهای قبل، یعنی فرض فرمایید 5 سال قبل، 6 سال قبل، 7 سال قبل هم یک همچو حالتی رو داشته، اینها در حقیقت نوع آدمهایی هستن که بایستی یک روانشناس بالینی ببیندشون. هیچ، این میذاریمش کنار. اما اگر نه، این همونطور که فرمودن در این سالهایی طوری شده، از قبل این حالت رو نداره. اگر یک همچه حالتیه میتونه دو تا عامل داشته باشه. یه عاملش بحث اون نوع خوردنیایی که مثل شرابی که مطرح میکنن و مثل نوع در حقیقت افراط در خوردن بعضی از موادی که شبیه به مواد قندی بالاست مصرف میکنن یا نیکوتین بالاست مصرف میکنن. اونایی که اینطوری باشه، بله، در اثر اون خوراکی هاست که در شراب، در قلیون، خیلی در قلیون هایی که در حقیقت حالت میوه‌ای دارن، فراموشیشون خیلی زوده تو این سن، قلیون هایی که مرطوبیتش از 25 به بالاست اصطلاحاً میگن، این شاید در عرض 3 ماه بعدش فراموشی رو ایجاد میکنه برای نوجوان و جوان که ایشون هم در همون سن هستش. خب اونم میتونه، بله، راهش هم همینه، یعنی ترک این موارده، مثل قلیونی که هست باید ترک بکنه، مثل فرض بخصن قلیونایی که عرض کردم خدمتون رطوبت بالایی داره، یا اون شراب رو باید ترک بکنه، یا اون مواد قندی بیش از حدی که مصرف میکنه باید کنار بگذاره. این یکی از عواملشه که بایستی که اونو ازش ترک بکنن. اینا دیگه باید خودشون قضاوت کنن، داره کدومش داره ترکش کنن. یکی از عوامل دیگری که میتونه این کار بکنه وسواسه، یعنی حساسیت هایی که پیدا کرده. نوع وسواسیشون، نوع حساسیتشون اینه، ببینید یه وقت آدم هست اینقدر ایشون وسواسه که در خونه قفل کرده میره وسط کوچه دوباره برمیگینه قفل کرده یا نه. نگاه کن، این حالت فراموشیه دیگه، یعنی فراموشی نیست، حالت فراموشیه. این در حقیقت وسواسه، ولی به صورت فراموشی خودش رو جلوه میده. آدم خیال میکنه فراموش کرده که قفل کرد یا نکرد. اینجا سخت تشخیص بین این که فراموشیه یا وسواسیه، که در حقیقت یه جاهای اتفاق میفته برای دوره نوجوانی. این در بزرگسال بشه مشخصه، میگن وسواسه، ولی اینجا نه. در حقیقت اینا اگر واقعا یک همچون حالتهایی داره که من نشانه هایی که میخوام عرض بکنم، اونم وسواس دوره نوجوانی و جوانی رو داره، اون به اصطلاح باید اون وسواسشو درمان بکنن. نشانه ها چیه؟ یکی از نشانه هاش اینه، در حقیقت الان میخواد فرده کاری بکنه بهش میگن، ولی وقتی برمیگه میگه آخ یادم رفت. یعنی واقعا اول پذیرفته، ولی وقتی که گزارش ازش میخوان واقعا یادش میره. یکی از نشانه هاش. دومی نشانش اینه که در حقیقت مکرر ابتدان که باش صحبت میکنن سوال میکنه، دو بار سه بار انگار میخواد بیشتر بشنوه. سومیش این هستش که وقتی بهش گفته شد، در حقیقت به یه حالتی انگار که تو فکر رفته و چشماش حالت تقریبا نیمه بسته قرار میگیره. اینا علائمی است که ایشون دچار نوع مشکل وسواس های برخواسته از اینو موارد هست که در حقیقت به شکل فراموشی خودشو نشون میده، ولی اینکه فراموشی نیست. خب اگر این نشانه ها را داره، باید به درمان وسواسش پرداخت. پس این دو نکته رفت کنار، یکی خوراکی ها بود، یکی وسواسی ها بود عاملش، اینو فراموشی ها. سومش اینه که نه، اینها در حقیقت برمیگردیم به اونی که گفتیم تداومیه، که گفتیم به یه روانشناس بالینی مراجعه بکنه ببینه چیه. اگر تداومیش به دوره کودکی و نوجوانی بوده به اصطلاح، اما به علاوه یه نکته وان این استش که ایشون دقیقاً وقتی که کارها رو انجام میده حالت انگولک کردن نداره. مثال میزنم، بهش گفتیم برو میوه بیار، میوه رو میاره، مثلا سیبن، هی یکی یکی دست میزنه به این سیب، دوره میذاره، دست میزنه رو سیب دوره میذاره، دست میزنه دوره سیب میذاره، بعد عقب میشینه. بعد بهش میگیم که خب چرا مثلا فرض کنید دیوانو نیاوردی؟ میگه یادم رفت. قرار بود که یه بشقاب مثلا میوه رو با یک لیوان بیاره، جا گذاشته. اما از کجا میفهمیم که اون برمیگرده به اون حالت طولانی مدتیش؟ این دستکاری کردن های عجیب. چرا دستکاری میکنه؟ حالا من اینو مثال زدم، گاهی ممکنه فرض فرمایید آب میریزه داخل از پاش داخل لیوان، دوباره برش میگردونه، دوباره برمیگردونه داخل لیوان. این در حقیقت میشه گفت برمیگرده به یک نوع آسیب هایی که اون موقع تجربه کرده، تحت عنوان شوک ترس، یا اینطور بگیم شوک یک نوع آرزوهایی که فکر میکرده بهش نمیرسه. اینا دو نوع هستن البته. یک نوعش هستن عاشق میشن
بله.
و در حقیقت تو ذوقشون میخوره. یه نوع هستن نه بلند پروازند ولی اون امکانات و اون موقعیت سن بهشون اجازه نمیدم چه کارایی بکنن، آسیب ترس اینطوری بهشون میرسه. هر کدام از اینها راهکار خودش رو داره، لذا برای اینا باید بررسی کنن، میتونن برن دنبالش، اگر نه به قول معروف کسی رو نداشتن بعد زنگ بزنن که ببینن این یکیش بود، بر اساس او عمل بکنیم، بر اساس او توضیح بدیم.
خیلی عالی استاد. برای اینکه این مدیریت زمانم داشته باشیم، من سر قولم باشم سوال خانم سمایی رو میپرسم که فرمودن خیلی ناراحتی اعصاب دارن، شب خواب راحتی ندارن و بعضا خوابشون نمیبره. سوالشون کامل نشد پاسخش در جلسه.
بله که فرمودن دارو مصرف میکنه اثر نمیکنه از این حرفا. ببینید عرض کردن خدمتون بعضی چیزهایی که ما اثرگذاریش نمیبینیم باید ببینیم که به تعبیری در و تخته به هم نمیخوره. قاعده باید اثر کنه دیگه. مثال میزنم، اگر بنا باشه رنگی با رنگ دیگه قاطی بکنیم رنگ جدیدی به وجود بیاد، معنی اثر کردنه. و الا این رنگ با اون رنگ قاطی کردیم هیچ خبری نشد، هر کدوم به یه سمت رفتن، مخلوط هم حتی نمیشن. یا نوع دیگه مثل داروه، دارو که میخونه اثر نمیکنه. این معنا و مفهومش این استش که اون اطلاعاتی که به پزشک دادیم درست با اون چه که واقعیت زندگیمون هست دو چیزه. پزشک بر اساس اون اطلاعات دارو داده و الان اثرش ایشون نمیبینه و اثر اونه. پس هدف گذاری اصلیه که پزشک معین کرده صحیحه، بهره‌وریش و بهره‌برداریش به خاطر اینکه ما یه چیز دیگه هستیم اثر نمیکنه. این نکته اینجاست، وگرنه شناخت صحیح وقتی که باشه در حقیقت اثر گذاریشه. خیلی خوب عرض کردیم که ایشون از جمله افرادی هستش که تو بحث‌های اجتماعیش در وهله اول، در بحث‌های اجتماعیشون معمولاً اون حالت اینطوری بگم یک نواخت بودن در عاطفه نیست. یه جاهایی براش مهمه قضاوت دیگران، یه جاهایی هم تأثیر عجیبی داره از دیگران. اگر اینطور شد خب معنا و مفهومش این هستش که این نوع آدم ها از یک دوستی آشنایی ولو تلفنی یه خبرهایی میگیرن، توصیه‌هایی میگیرن، خودشون متوجه نیستن، میره توی مسیر یه معامله میکنه، مثلا اینکه خودشون زدن یه چیزی رو میخره، اما بعد میبینه که اینو نیست. چرا؟ چون واقعیتش اینه الان بر اساس شناخت خودش نیست، بر اساس نوع تحت تاثیر قرار گرفتن اون شخص قبلی هستش اتفاق افتاده. پس این معناش اینه اگر اعصاب و روان به هم میریزه در بعد روابط اجتماعی افراط و تفرید، این افراط و تفرید باید درمان کرد، باید از بین برد، نه اینکه در بست از یه شخصی و اشخاصی آدم حرفی رو بپذیره، نه اینکه در بست نسبت به یه کسی بدبین بشه، هر صحبتی گفت یه تفسیر روش بگذاریم، میگیم احتمالش اونه، احتمال اون خطاست، این که اینطوری معامله کرد پس یه کاسه زینیم کاسه است، باید دارم پس بدم یا پس بگیرم، این که این چک کشید یه معناش این شد. ببینید همون بحث قبلیمون، اون چی که علم نداری بهش نپردازید. خب این واقعی نیست که ما دوستونی پرسیم، که از اهلش بپرسیم واقعا، یا بحث تخصصی چه فرض دیگه. مثالی که خودشون زدن من همون مثال میزنم، بحث معامله است. خب این کارشناس اقتصادی میخواد مثلا، از کارشناس اقتصادیش بپرسم، یا نه بحث حقوقیه از کارشناس حقوقیش بپرسم تا کلا سرم ندارن. خب اینجا معامله حقوق نقش اساسی داره در هر معامله ای. خب برم از یه کارشناس حقوقی مشورت بگیرم قبل از اینکه قرارداد رو تنظیم بکنه، قضیه که پول رد و بدل بشه، جنسی رد و بدل بشه. خب این از نظر حقوقی یا از نظر اقتصادی، خصوصا از نظر حقوقیش که سیطره پیدا میکنه، چون از نظر حقوقی درست باشه اقتصادیش خود به خود درست میشه، مبناش اونجا. مثل بحث عقیده و مطالب، اگه ما اعتقاداتمون درست باشه بقیه مطالبمون درسته. اگه اونجا رفت واقعا آرامش براش میاره. چرا؟ چون دیگه از این که روزنه هایی براش پیدا بشه که ضرر کرده یا ضرر خواهد کرد براش بسته میشه. از این که بترسه چکش نمیدونم بدن ندن، چون از حقوقی طوری صفر کاری شده، محکم کاری شده، ترسی نیست ازش که این اتفاق بیفته که پول بشه یا نشه. پس نکته اول مشورت با اهلش. حالا به عنوان نمونش ما مثلا در باب معامله در بحث حقوقیش گفتیم، در مسائل دیگرش هم مثلا ازدواجه با اهلش، ما با یک فرض فرمی کسی که مشاور خانواده است که این دختر میخوایم عروس بگیریم، یه پسر میخوایم داماد بگیریم. خب پس یکیش مشورت بود. دومین چیزی که این اونطور افراد رو آرامش بهشون میده، تقویتشون میکنه، یه واقعیت بحث توجه و دقت در مفاهیم ادعیه است. دعاهایی که مثل مناجات شاکرین، مناجات طالبین، ما چی میخواییم؟ اینا واقعا دقتهایی تو این زمین هر چه آدم بشه، او تمرکزش نسبت به خدا، اعتقاد و توکلش نسبت به خدا بیشتر و بیشتر میشه. هر چه ما نسبت به خدای متعال توکلمونم بیشتر کنیم، از این بر آگاهیمون داریم بیشتر میکنیم، اون آرامشه دوباره تقویت میشه. سومی کاری که ایشون باید انجام بده، ایشون از جمله افرادی هستش که هم در خوراک افراط تفریط داره، هم در خواب افراط تفریط داره. اینا بارها گفتیم نقش اساسی در اعصاب و روان انسان داره. خوراک را نباید افراط تفریط کرد. مثلا صبح رو به جای اینکه ساعت 6 و نیم 7 که الان که طلوع آفتاب خیلی جلو هستش صبحانش خورده باشه، گذشته ساعت 10 و نیم 11 میخوره. خب معلومه بزرگوار این جسم به قول قدیمی آهن پاره که نیست، فولاد که نیست، اینطوری میگفتیم که فولاد که نیست، جسم آدمی است که دارای یه مجموعه ترشحاتی است، باید بهش برسه به وقتش مواد اولیه‌اش رو، آسیب میرسونه. چون وقتی که معده خالیه، در حقیقت سمپاتیک و پاراسمپاتیک که از جمله اعصاب خود مختار هستن، اجازه از شما نمیگیرن که اسمش هم با خودشونه، اعصاب خود مختار، نیاز به اجازه شما ندارن، نیاز به فرمان شما ندارن، کار خودشون نمی‌کنن. خب اینجاست چون به وقت شما تغذیه مصرف نکردید، یک حالاتی در دستگاه گوارش و سپس از سیستم اعصاب شما به وجود میاد، به همت می‌ریزه. نمیتونی آرامش داشته باشی، دست خودت نیست. خواب هم همینه. اگه خواب درست نباشه، غده ایبوفیز، هورمون آرامش دهنده، غده تیروکسین به اصطلاح تو این زمینه‌ها کمک نمی‌کنن. این دو تا قدرت خیلی نقش آفرینی میکنه در خواب. پس بنابراین ما باید خوابمونم قرم افراط و تفریط نکنیم. یه شب ساعت 1 بخوابیم، یه شب ساعت 2 بخوابیم، یه شب ساعت 12 بخوابیم، ساعت 10 بخوابیم. الله الله فی نظم امرکم معنی فراوان داره. نظم یه معناش معنی حکومته، باید حکومت داشته باشه این مملکت. بی‌نظمی وگرنه. یه معناش معنی همین چیزاست، از خورده رو خوراکی و کارهای دیگه شروع کن شخصی تا بعدش نمایی. پس منابع اینم که سه بار قسم خود از تعمیر که نزد داشته باشید شامل همه اینام هست. نکته آخری که اینجا عرض کنم خدمتشون این هستش که شما میخواییم به نکته بزرگوار دیگه هم برسید.
ترمان 7 دقیقه زمان داریم.
نکته آخرش این هستش که این بزرگوار از نظر در حقیقت قدرت تصمیم گیریش، چون عاطفه‌اش قوی تر از به اصطلاح آگاهی‌هاش هست، موجب میشد که یک افراط تفریط این چنین عاطفی به خرج بده و آسیب تحت تاثیر قرار میه. اینطور افراد معمولا خیلی هم با محبت هم، خیلی میخوان به دوستان و آشناشون خدمت بکنن، خیلی هم میخوان ارزم بزرگ شما حضور داشته باشن تو مهمانی های فامیل ها، توی ارزم بزرگ شما کمک کردن ها، خدمت کردن ها، یاری کردن محرومان، واقعا این روحیه رو دارن. اما چون این روحیه این عاطفی محضه، لذا افراط و تفریط داره، لذا در جاهای یه دفعه خبر یه جا بهش چسبیده عمل بهش میکنه، یه فامیلی عرض کردم یا دوستی آشنایی تلفنی بهش زده یا نمیدونم گفته‌ای شده، حالتا تأثیر میذاره. این موجب میشه که توی جاهای جسم با روح هماهنگ نشه. برای اینکه این قضیه آسیب جدی بهش نرسونه، یه واقعیتی هستش که هر آنچه که میخواد انجام بده، اول حتما بنویسه، سپس با اون موارد قبلی که عرض کردم طی کنه تا یه سامانی پیدا بکنه. این البته حدود 1 ماه طول میکشه که تا نتیجه قطعی بگیره، یعنی آروم آروم پیش میره،
عجله نداشته باشه
ولی 1 ماه طول میکشه اون حالت عادی برمیگرده انشالله. واقعا هم ناامید نشن، خیلی های طوری بودند و حالت عادی برگشتن
انشالله که مشکل حل بشه. تفاوت بین روانشناسی تربیتی و روانشناسی عمومی
سوال خانم. روانشناسی عمومی هم چه که اسمش پیداست، قطعاتی یا اطلاعاتی از روانشناسی تربیتی و رشد و نمیدونم اینا، یعنی به تعبیر دیگر اسمش هم با خودشه، یعنی مقدمه دیگر روانشناسی هاست. یه کسی که میره تو دانشگاه روانشناسی میخونه، مثلا روانشناسی عمومی ابتدا بهش میدن، این میگه که خیلی خوب من معرفی بهت میکنم روانشناسی تربیتی مجموعه قوانینی است که در حقیقت قوانین آموزشی رو جهت میده برای این که یادگیرنده با آرامش بهتر و با اختیار خودش علاقه پیدا کنه. بعد میگه خیلی خوب یه روانشناسی داریم به نام روانشناسی صنعتی که برای صنعت بتونه که صنعتگر خودش چجوری کار کنه، بعد چه تأثیری روی اون به اصطلاح الگوی کاریش بگذاره که فروشنده خوبی باشه، اونا کار میکنه. داره روانشناسی صنعت رو بهش یه نمایی ازش نشون میده. بعد میگه روانشناسی رشد داریم که از بدو شکلگیری نطفه تا تولد و بعد از تولد تا کودکی و امثال و همینطور
روانشناسی عمومی مروری بر تکه‌های تخصصی
آگاهی دادنه. آگاهی دادنه در تخصص‌های بعدی به طریق آشنا کردن دورنمای از دیگران هست، مثل روانشناسی رشد، مثل روانشناسی صنعتی، مثل روانشناسی رنگ‌ها، مثل روانشناسی بیماری‌ها، مثل روانشناسی سلامت، مثل روانشناسی بالینی به چی میگن و و و. البته بعد اون موقع خودش یه مجموعه از اینا بحث میکنه که مشترکه، مثلا بحث مصاحبه، بحث مشاهده، بحث امثال هم که مشترک بین همه اینا هست، اونا رو هم کار میکنه. اما روانشناسی تربیتی صرفا متمرکز بر روی مجموعه قوانین آموزشی و پرورشی که بخواد در حقیقت در مدارس، در دانشگاه ها یک معلم میخواد به کار بگیره. در مثل این که مثلا در گذشته میگفتن دانش آموز اگه بخواد خوب کار کنه باید تنبیهش کرد، روانشناسی تربیتی میگه نه خیر، ما میگیم به کار بردن مجموعه از قوانین و قواعد موجب میشه که تنبیه کنار گذاشته بشه، تنبیه بدنی به جاش. میگن خب اگر لازم به تنبیه، تنبیه به جای تنبیه، اگرم یه جایی مجبور شدی تنبیه کنی، تنبیه بدنی ممنوعه، برو تو تنبیه عاطفی. تنبیه عاطفی هم یه حد و حصری داره، مشخصه، اینطور نیست که شما دستت باز باشه. یعنی میاد دقیقا شیوه آموزش دادن، شیوه پرورش دادن بر اساس اصولی مطرح میکنه، البته مکاتب مختلفی رو هم مطرح میکنه. مثلا فرض فرمایید که سوراندایک چی گفت، یا مثلا فرض فرمایید در مکتب گشتالیست مثلا چی میگن و دیگری و دیگری، اینا رو در حقیقت اونا رو هم توضیح میده. خلاصش همینه، آموزش و پرورش رو داره توجیه میکنه، توضیح میده.
درست. دوستان بفهمید چقدر زمان داریم؟ یک دقیقه زمان داریم. استاد میشه سوال خانم زاری سوال دومش رو پاسخ بدید؟ دختری که میخواد طلاق مادرش رو از پدرش بگیره.
ببینید اینجا این دختر خانم در حقیقت
فقط در حد یه دقیقه.
بله. بایستی که در حقیقت این تفکر رو بهش داد که در سایه، یعنی چند تا سوال رو بذاریم خودش روش فکر کنه. سوال اول، در سایه این طلاق مادر در چه موقعیتی قرار میگیره؟ آیا به آرامش میرسد یا بدتر میشه؟
بله.
دو، از نظر بعد اقتصادی مادر در چه شرایطی قرار میگیره؟ توانمندی تأمین زندگی آینده خودش رو خصوصا در دوره پیری دارد یا ندارد؟ سه، آیا راهی هست که الان این پدر رو عوض کرده از نظر این فکر و روحش که این خانواده با هم زندگی کنن؟ رو اینا فکر کنه. ما میگیم چی؟ به ایشون اینو بگیم، با اهلش صحبت کنه، سومی ممکنه.
درست. خیلی عالی استاد، ممنونم، سپاسگزارم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بودید. ممنونم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.